من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واحتج للبطلان بالأدلة الأربعة أما الكتاب فقوله تعالى اما الكتاب و فقوله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. خب بحث در رابطه با این فرع از بیع فضولی بود که بیع از طرف فضول انجام میشه و به اطلاع مالک میرسه، مالک هم اجازه میکنه قبل از این که رد بکنه، بدون رد اجازه میکنه. خب اگر بدون رد اجازه بکنه، این بیع فضولی رو شیخ فرمود محکوم به صحته. ادله هم که اقامه فرمودن اجماع بود و شهرت بود و ادله عامه و ادله خاصه. حالا اینجا قول قائلین به بطلان رو مطرح میکنه که اینام در مقابل احتجاج کردن به ادله اربعه، کتاب و سنت و اجماع و عقل. اول از کتاب شروع میکنن، این آیه کریمه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. خب میفرماید لا تأکلوا، این لا تأکلوا کنایه لا تتصرفوا هستش، یعنی تصرف نکنید اموالتون رو بین خودتون به باطل. این به باطل یعنی به طریق باطل، مثل از راه ربا و رشوه و سرقت. به باطل یعنی به طریق، با بای سببیته به معنی طریق. الا ان تکون تجارتن ان ترازم من کن، مگر این که این اکل انبال خلاصه این باشد از روی تجارتی از ترازی، وقت اشکال نداره. خب اینجا گفتن که این آیه کریمه یه مفهوم حس داره، یه سیاق تهدید داره، تهدید باهای جیمی. مفهوم حسش همین لا و الاست، لا تأکلوا الا ان تکون تجارتا عن تراض، اموالتون رو بین خودتون تصرف نکنید مگر اینکه به طریق تجارت از روی ترازی باشه و تجارتی که از ترازی ناشی بشه، اندل مجاوزه، یعنی تجارت ناشی از ترازی. این ظاهرش اینه که اگر تجارت ان ترازه نبود، یعنی تجارت از روی ترازی نبود، با هم معنا کنید و با قید، اگر تجارت ان ترازه نبود این در حقیقت ممنوعه. لا تأکلو یعنی میره داخل به اصطلاح مستسامه که لا تأکلو باشه، نه میگردش. یا نه تجارت باشه اما لا ان ترازه، پس یه بعد تجارت بدون ترازی این رو میگه که ممنوع است، تجارت بدون ترازی. یا نه تجارت لا ان ترازه، تجارت هست ولی از روی ترازی نیست. پس اگه نه تجارت بود نه ترازی، نه تجارت بود نه ترازی، تصرف نکنید. یا تجارت بود ترازی نبود، اینم تصرف نکنید. هر دو رو با مفهوم هست ما میفهمیم. و یکی هم تهدید. تهدید اونجایی که قیدی آورد، گفت تجارتن ان ترازه، تهدید رو با همون قید ما میفهمیم، یعنی محدود کرد تجارت رو به چی؟ به تجارتی که ناشی بشد از ترازه، که منشأش ترازی باشه. اگر تجارت بود منشأش ترازی نبود، یاد محدوده چی میشه؟ خارجه. کلمش میگه مفهوم وصف. او اولی استثنا بود، مفهوم استثنا بود که حسب افاده میکرد. دومی مفهوم وصفه. حالا اگه وصف ما دارای مفهوم بدانیم، وقت میگیم حجته. خلاصه اینجوری استناد شده. بعد جناب شیخ جواب میده، میفرماد به این که این دلالتش بر حصر ممنوعه، که بخواید با کلمه الا استثنایه حصر رو بفهمید، و هست معنیش این باشه که اگر تجارت از روی ترازی نبود باطله. بگید خب وقتی که طرف داره بیع فضولی انجام میده که این بیعش ناشی از ترازی نیست که، ترازی بعدن میاد، رضایت بعدن ملحق میشه، پس این تجارت میشه بدون ترازی. و آیه گفت که تجارت از روی ترازی فقط امضا شده و استثنا شده از این لا تأکلوا. خب ایشون میگه که حس اینجا ممنوعه. چرا؟ چون حس رو ما بعد از استثنا استفاده بکنیم و هر استثنایی که این مفهوم نداره که، دلالت بر حس نمی کنه. او استثنای مفهوم داره که اولا استثنای ما استثنای متصل باشه، یا اگرم استثنای منقطعه استثنای مفرق باشه. دو تا استثنا مفهوم داره. یکی استثنای متصل. متصل یعنی مستثنای ما فردی از افراد مستثامن باشه منتها حکمن از او خارج بشه، که میشه اخراج حکمی. استثنای متصل میشه اخراج حکمی، مثل ما جوان القوم الا زیدن، زید از همین قومه منتها از حکم مجی ما او رو اخراجش میکنیم. ای استثنای متصله و استثنای متصل مفهوم داره. ما جوان القوم الا زیدن، یعنی اصلا هیچ کسی جز زید مثلا پیش من به عنوان دیدنی نیامد. خب این استثنای متصله، استثنا هم از حکم و زید فردی از افراد مستثامنه، نمیش بگن اخراج حکمی. خب این مفهوم داره، مشکل نداریم، دلالت بر حسم میکنه این استثنا. خب یا اینکه استثنا بعد استثنای به اصطلاح مفرق باشه، اگرم منقطعه باید مفرق باشه. استثنای منقطعه کدوم بود؟ اونی بود که مستثنا از افراد مستثامن نیست، جنسن از افراد مستثامن به حساب نمیاد، مثل حمار نسبت به قوم. خب او یه جنسه، یه جنس دیگریه. استثنای چی بهش میگن؟ استثنای منقطع بهش میگن. منقطع یعنی بریده است، به خلاف متصل. زید از افراد قوم بود ولی حمار از افراد قوم نیستش، این منقطع از اوناست، یه جنس دیگریه. وقت استثنای منقطع یه وقت است که مفرقه، منقطع هست و چیه؟ مفرقه. اگه منقطع بود و مفرق بود بله مفهوم داره. پس تشمو چند تا استثنای متصل مفهوم داره. ما جوان القوم الا زیدن، یعنی هیچ کسی جز زید نیامده. یا اگر استثنای ما هم استثنای منقطع هست از نوع مفرقش باشه. استثنای منقطع کدوم بود؟ اینی که در حقیقت همون اصلا تخصصا خارجه. منقطع یعنی حمار تخصصا از قوم چیه؟ خارجه، لذا بهش میگیم منقطع. وقت منقطع یه وقت مفرقه یه وقت غیر مفرقه. اگر مفرق باشه و منقطع باشه باز اونم مفهوم داره. مفرق باشه و منقطع، یعنی منقطع مفرق. مفرق کدوم بود؟ اونی که مستثامن اصلا ذکر نشده. پس استثناء اون عرض می شود که منقطع اون مفرق اون. منقطع دو قسم بود، مفرق و غیر مفرق. غیر مفرق اونی که مستثامن ذکر شده و مفرق اونی که مستثامن ذکر نشده. پس استثنای منقطع مفرق باز مفهوم داره. خب مثل چی؟ مثلا میگی ما جوانی الا زیدون، هیچ کسی پیش من نیامد الا مثلا زید. خب ای استثنای ببخشید الا همار، حالا اینم همار دیگه مثال دادم، ما جوانی الا همار، یا ما جا الا همار، نیامد مگر همار. خب ما جاءه که مستثامن رو ذکر نکردی، چون ذکر نکردی استثنا میشه چی؟ بله میشه که به اصطلاح مفرق. مفرق اونی که مستثامن ذکر نشده. ضمناً منقطع یا متصل؟ منقطع. چرا؟ چون حمار که از جنس مستثامن نیست که منقطع، پس هم منقطع چون از جنس مستثامن نیست، یعنی خروجش به نحو تخصصه. و همین که در حقیقت مفرقه، یعنی مستثامن ذکر نشده. اینو از استثنا هم میخوایم بگیم مفهوم داره. وقتی میگه ما جوانی الا همار، یعنی ما جوانی احدون ولا حیوانون الا الهمار، احدی نیمده حیوانی هم نیمده جز همار. این در حقیقت باز استثنایست که دارای مفهوم میشه. اما اگر استثنای ما استثنای متصل نبود، یا اگر منقطع است منقطع مفرق نبود بلکه منقطع غیر مفرقه، اینجا میخوان بگن مفهوم نداره. خب غیر مفرق مثل چی؟ مثل همین مثال دیگه، میگه ما جوانی احدون الا همار. اینجا چون احدون که مستثنا منه ذکر کردیم، استثنا میشه استثنای چی؟ در حقیقت منقطع میشه ولی مفرق نیست، منقطع هست برای اینکه همار جدای از مستثنا منه. ملاحظه فرمودید؟ خب حالا میخوایم بگیم آیه هم از همین قبیله، آیه استثنایش استثنای منقطع. خب منقطع از نوع مفرقه یا غیر مفرقه؟ غیر مفرقه. منقطع غیر مفرقه برای اینکه مستثامه ذکر شده، پس میشه منقطع غیر مفرق. چطور؟ لا تأکلوا اموالکم، یه اموالکم میشه مستثامه که لا تأکلوا بهش خورده، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. این تجارت عن تراض در حقیقت استثنایش استثنای عد میشه منقطع متصل نی. ببینید چرا منقطع؟ برای میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، و بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. تجارت عن تراض میشه به حق. اما مستثنا میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی لا تأکلوا به طریق باطل بلکه بخورید به طریق صحیح. این استثنا چه استثنایی شد؟ متصل شد یا منقطع؟ منقطع دیگه. میگه لا تأکلوا اموالکم به طریق باطل، بل مثلا بخورید به طریق حق، به طریق صحیح. خب صحیح در مقابل باطله، استثنا میشه استثنای منقطع. خب مفرقه یا غیر مفرق؟ غیر مفرقه، چون مستثامن در کلام ذکر شده. بله؟ نیست آخه. نه، طریق باطل غیر از طریق، نه اصلا طریقا فرق میکنه. نه این مثل همار میمونه نسبت به قوم. طریق صحیح، نه ببینید طریق، نه بحث اموال همون. این حالا این سرجم معنیشی میشه لا تأکلوا اموالکم به طریق باطل بلکه بخورید به طریق صحیح، الا به طریق صحیح. میگه لا تأکلوا اموالکم به طریق باطل الا به طریق صحیح. خب الا به طریق صحیح که طریق صحیح قبلا در طریق باطل داخل نبود، یا هم میشه ما جوانی احدون الا هما. نه زید که از قوم آخه. نه شما عنایت نمی فرمایید. نه در استثنای متصل اصلا اخراج از حکمه، یعنی موضوعا این فرد داخل در مستثامن هست، یه نحوه تخصیصه، ولی در منقطع تخصصه، یعنی اصلا این فرد قبلا داخل نبوده، پس اگر استثنا میکنیم میشه استثنا منقطع. خب حالا ملاحظه بفرمایید، میفرماد احتج جل البطلان بالعدلت الاربعه، اما الکتاب و فقوله تعالی لا تأکلوا اموالکم بینکم مثلا به طریق باطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، مگر این که باشد این طریقه یا این تجارت تجارت عن تراض میشه. خب اینجا ما اومدیم در حقیقت تجارت عن تراض رو استثنا کردیم از تجارت به طریق باطل. دل به مفهوم الحصر، مدعی میگه که دلالت میکند این قول خداوند به مفهوم حصر، چون داشت لا تأکلوا الا، این مفهوم حصر رو میرسونه استثنا، یا از طریق سیاق تهدید. سیاق تهدید چون تجارت رو مقید کرده به ترازی، گفته همو وقتی که داری تجارت میکنی باید ناشی از ترازی باشه، نه اینکه بعدن رضایت بهش بخوره. اصلا این تجارت تجاوز بکنه از یک رضایتی و ناشی بشه از رضایت که گفتیم عند المجاوزه. خب پس سیاق تهدید که تجارت محدود شده به ترازی، این هر دو دلالت میکنه الا ان غیر تجارت ان ترازن، غیر تجارت ان ترازن یعنی اونجایی که تجارت نیست و ترازی هم نیست، هر دو رو با هم معنا کنیم، اونجایی که تجارت نیست و ترازی هم نیست، یا نه تجارت هست ولی ترازی نیست. خب اونجایی که عرض می شود که این مال اولی می شه، اولی که حصر بود، حصرش گفت تجارت انتراز، خب دلالت میکنه اگه تجارت انترازن هر دو نبود این به مفهوم حصر می رسونه، یا نه تجارت انترازن نبود که به مفهوم سیاق تهدیدی رو می رسونه، اگر هیچ کدوم اینا نبود این غیر مبیح لعکد مال الغیر، دل به مفهوم الحث یا سیاق تهدید الا ان غیر تجاره، این غیر تجارت غیر مبیح، این خبر ان نمیشه، غیر تجارت ان تراز یا تجارتی که لا ان ترازن هستش، یا به جاش اونو میتونیم بذاریم، این غیر مبیح یعنی مباح نمی کند، مباح نمی کند لأکل مال الغیر یعنی تصرف در مال غیر دا، و ان لحقها الرضا اگرچه بعدن رضایت به او ملحق بشه. آره دیگه لف و نش بود، بله خب دقیقا لف و نش بود، یعنی اون غیر تجارت انتراز مال حسره، او تجاره لا انترازن مال تهدیده که ممکنه تجارت باشه ولی ترازی نباشه، تو اولی نه تجارت نه ترازیه. خب و من المعلوم ان الفضولیه مصداق فضولی غیر داخل فی المستثنا، فضولی داخل در مستثنا یعنی تجارت انترازن نیست، بلکه داخل در چیه؟ در چیه؟ داخل در بگید دیگه، داخل در مستثنا منه که میشه لا تاکلو، داخل در مستثنا نمیاد و فیه. خب حالا شیخ میخواد به این استدلال جواب بگه ان دلالته علی الحسر ممنوعتون، دلالت کردن این قول خداوند بر حسر این ممنوع هست، لنقطاع الاستثناء، چون استثناء اینجا استثناء منقطع، تازه منقطعی است که مفرقم نیست، بفرمایید استثناء منقطع غیر مفرق، اگه منقطع بود و مفرق بود مفهوم داشت، یا متصل بود باز مفهوم داشت، مفهوم دار مدار متصل بودن یا منقطع مفرقه، اما اینجا انقطاع داره استثناء، فقط صرفا یک استثناء منقطع و مستثناء از اول داخل مستثناء من نیست، کما هو ظاهر اللفظ، ظاهر لفظی رو به ما افاده میکنه، چون مستثناء من هم تجارت به باطل، مستثناء ما تجارت به حق و صحیحه، اینو با هم دیگه فرق میکنه. خب و صریح المحکی بله کما هو ظاهر اللفظ و هو صریح المحکی، ای به جای ظاهر عطف میشه، هو صریح حکایت شده از جماعتی از مفسرینه، مفسرین گفتن یه استثناء منقطعه که مستثنا از اول داخل مستثامه نیست و مفهوم داشته باشه. ضرورت عدم کون تجارت انترازن، این ضرورت علت انقطاعه، چرا یه استثنا منقطعه؟ یه خوب بدیهیه، چشادو باز کن، ضرورت عدم کون تجارت انترازن، تجارت انترازن نیست فردم من الباطل که خارجن عن الهود، تجارت انترازن فردی از تجارت باطل نی، بلکه فردی از تجارت چیه؟ اگه ما گفتی تجارت باطل نکنید الا این مورد رو، این میشد متصل. خب تجارت انترازن فردی از باطل نخواهد بود که خارج شده باشد از حکم او. بله پس چی؟ استثناء میشه منقطع و به نحو تخصص هم میشه، نه به نحو تخصیص، تازه منقطع غیر مفرق هم هست، باز اگه مفرق بود مفهوم داشت. خب ضرورته دیگه، ضرورته خوندیم دیگه، لضرورته میشه مفعول له. و اما سیاق و تهدید، اما سیاق تهدید الموجب لثبوت مفهوم قید، اون مفهوم هست رو جواب دادیم. یه ادعا دیگه طرف داشت، میگفت تهدید یعنی محدود کردن تجارت را به ترازی، گفت تجارتن ان ترازه، قید و مقید با هم. اینم میخوایم جواب بدیم که شما گفتی سیاق تهدید موجب ثبوت مفهوم قیده. مفهوم قید یعنی اگر خلاصه تجارت انترازن بود صحیحه، تجارت انترازن نبود چیه؟ باطله. اینجور نتیجه گرفتی. سیاق تهدیدی که موجب بشه و ثبوت مفهوم قید را فهوه مع تسلیمه. این مع تسلیمه اولا در اصول بحث کردیم که اصلا قید مفهوم نداره، نه اینکه مفهوم داره و حجت نیست. بعضی اشتباه میگن، میگن مفهوم شرط حجت نیست. نه، باید بگیم شرط مفهوم نداره، یا میگن مفهوم وضع حجت نیست. پذیرفتی مفهوم داره و بعد میگه حجت نیست؟ نه، باید بگه اصلا مفهوم نداره. خب حالا در باب شرط و وضع گفته شده قید، مثل حال، مثل همین جار و مجرور، اینا رو بهش میگن قید. وضع، خب اصلا وضع مفهوم نداره. اونجا کلی تو اصول و فقه نگاه کنید. این یکی. حالا برفرضم که وصف مفهوم داشته باشد و قید مفهوم داشته باشه، تازه شرطی داره. شرط مفهوم داشتن چی بود قبلا گفتیم؟ قید وارد مورد غالب نباشه. و حالا اینکه قید اینجا وارد مورد غالب چه بس و احتمالشو میدیم، و ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال. چون معمولا تجارت ها، خوب گوش بدید، معمولاً بیع و شراء همراه با رضایته. اونی که رضایت بعد بهش بخوره کمه. وقت اینجا خداوند اون مورد غالب رو گفته، پس این قید بدون مفهوم میشه. نمیخواد بیاد هر جا با رضایت نبود باطله، یه عام میشه. غالباً با رضایت همراهه، یه سریش هم بعدن میاد رضایت. خب سیاق تهدید میگیم این مخصوص هست به جایی که لم یکن للقید فائدتون اخرى، قید فایده دیگری نداشته باشد. بله اگه فایده دیگری باشد افاده مفهوم نمی کنه. اون فایده چیه؟ ککونهی واردن مورد الغالب، مثل که این قید وارد مورد غالبه. مثلا فلغنم سائمت زکاتو، در گوسفند صحراچر مثلا زکاته، یعنی مفهوم نداره برای اینکه غالب گوسفندو چون صحرا چر بودن، گفته که فلغنم صائمه. بله مثل همو وربائب و کمولاتی کما فی ما نحن فی، شیخ ادام میکنه قالب تجارت ها همراه با رضایته، بعضیش بعدن رضایت میاد. یکم فی قولی تالا وربائب و کمولاتی فی حجور کم، ربیبه های شما که دست پروردتون هستن و در دامن شما بزرگ میشن، اینا بر شما محرمن. اگه با مادرش ازدواج کردی، یه دختری از شوهر قبلی آورده تو دامان شما بزرگ میشه، این براتون حرامه. خب این قید مفهوم داره؟ یعنی مثلا یه دختر آورده که تو دامان شما بزرگ نمیشه، اصلا شوهر داره، بزرگ رشیده است، اونم همینه. تو چون معمولا یه دختر بچه میارن که تو دامن بزرگ میشه، گفته ربائبکم و لاتی فی حجورکم، پس قید فی حجورکم این باعث تهدید نمیشه. کلن آیه اینجور میشه و ربائب و کم براتون حرامه، چه فی حجور کم باشن چه. بله خوابید یا بیدار؟ خواب بگید خوابیم که دروغ نباشه. خب این بد نیست، حالا نه دنیاست نه آخرته. ذالکه هو الخسران المبین. بله ما احتمال ان یکونت. بله حالا یه احتمال دیگری هم اینجا داده میشه که ان یکون ان ترازن اصلا خبرن بعد خبر لتکونو، بگیم لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن. وقت ای تجارتن، خب خبر تکونوست دیگه، رفع به اسم ده نصب و خبر، مثلا الا ان تکون تجارتو تجارتن، اینجور میشه الا ان تکون تجارتو تجارتن ان ترازن. خب این تجارتو میشه اسم تکونو، تجارتن میشه خبرش، دوباره انترازن و یه خبر بعد از خبر بگیریم، نه قید برای تجارتو. اگه قید برای تجارت بگیریم میگه که تجارت با ترازی درسته، اگه نه اینو خبر بعد از خبر گرفتیم، گفتیم تجارتن خبر تکونست و اسمش هم تو خودشه و یه انترازن یه خبر دیگریه، پس یه قید نمیشه برای تجارت، خبر میشه برای تکونو. خب و دو چیز میشه، میگه اموالتون و بینتون تصرف نکنید به باطل، میگرین که تجارت باشه، این یک، یا چی باشه؟ یا ترازی باشه. آخه خبر دوتا شد دیگه، میگرین که تجارت باشه یا ترازی باشه، نمیگه تجارت مقیده به ترازی. پس میسازید با جایی که از اول تجارت باشه بعدن ترازی بیاد، طوری هم نیم. احتمال داره که انترازن رو خبر بعد از خبر بگیریم برای تکونو، البته علا قرائت نسب از تجاره، بنابراین که تجارت رو ما نسب بدیم، کم که آیم الان همه جوره، وقت تجاره میشه خبر اول. لا قیدن لها، یعنی انترازن رو قید برای تجارت حساب نکنیم. بله و این کان غلبت و توصیف نکره، هرچن بله غلبه توصیف نکره تعید و تقیید، غالبا برای نکره که توصیف میارن ای تعیید میکنه قید رو. الان تجارتن تنوینش تنویره تنکیره، وقت انترازن قیدشه، و قید برای نکره میگن ای افاده چی میکنه؟ توصیف نکره افاده تقیید رو میکنه. بله تجارتی که چنین صفتی دارد انترازنه. پس غالب همین توصیف نکره باعث قید بودن میشه، ولی حالا یه احتمال ما میدیم بالاخره که اینو خبر ثانی حساب بکنیم، وقت معنا این میشه. خوب دقت کنید، فیکون المعنا الا ان یکون لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی به سبب باطل و به طریق باطل، الا ان یکون سبب الاک، یعنی سبب التصرف تجارتن یک، و تکون ان ترازن دو. دو تا خبر گرفتیم و حالا تکون رو لازم نبود تکرار کنه، الا ان یکون سبب الاکل تجارتن، و مثلا تکون و سبب الاکل ان ترازن، و آره میخواست دو تا خبر بیه و نیاد نبود که تکون رو تکرار کنه. بله خب حالا برخواه خبر دومه دیگه، خبر دوم باشه دیگه، حالا محذوف بودنش به همون تکونو میشه. خب و من المعلوم، حالا بالاخره یه احتمال شیخ داد، حالا و من المعلوم دقت کنید، ان سبب الموجب لهل الاک فی الفضولی، میخواد بگه سببی که موجب میشود هلیت تصدف رو در باب فضولی، سبب هلیت چیه؟ انما نشأ عن ترازی، سبب هلیت ناشی شده از ترازی. منتها ترازی دو جور داریم، حین العقد چی؟ بعد العقد. ما سبب هلیت میخوایم، این سبب هلیت فرق نمیکنه همراه با عقد باشد یا بعدا منظم بشه. نه این احتماله که اصلا اونو خبر حساب بکنی، اگه احتمال قبول بکنیم دیگه فضولی میره کنار، یعنی اون احتمالی که گفت که فضولی باطله میره کنار. اون میخواست این انترازن رو قید تجارت بگیره، گفت همیشه تجارت باید منظم به رضایت باشه، یعنی این تجارت ناشی از رضایت باشه، هین العقد ان للمجاوزه، یعنی حالا که تجارته این ناشی بشه از رضایت، از ترازی. و ما گفتیم نه، اینو قید تجارت حساب نکنید، یا خبر بگیرید یا قید غالبی بگیرید، وقت تجارت خالی میشه، سبب جواز اکل میشه. خب این حالا ببینید، ان سبب الموجب لهل الاکل فی الفضولی، این سبب ناشی شده از ترازی، یعنی سببی است که منشأش ترازیه. ما ان الخطاب لملاک الاموال علاوه بری، اصلا خطاب اینجا به مالکین امواله. لا تاکلوا اموالکم، شما که مالکید. خب و تجاره فلفزولی، تجارت در باب فضولی، انما تسیر و تجارت هل مالک، این خبر تسیر است. بالاخره تجارت مالک به حساب میاد که بعد لعای مالک ها اموالتون رو به باطل نخورید، یعنی شمایی که مالکید، یعنی با رضایت تصرف کنید. خب این رضایت هم دیگه اهمه. من خطاب الملاک تجارت در فضولی هم تسیر و برحال آخرش میشه تجارت خود مالک بعد از اینکه اجازه کرد. حالا اولش مستند به شخص فضولیه. فتجارته انترازن، پس تجارت فضولی میشه تجارت انتراز. خب ایشون یه معیدی هم ذکر میکنه، میگه حالا به تفسیرام که مراجعه بکنید همینجور فهمیدن. وقد حکیه عن المجمع، طبرسی در مجمع البیان، ان مذهب الامامیه و شافعیه و غیرهم، مذهب غیرهم میشه به جای امامیه، ان مذهب الامامیه و شافعیه و غیرهم ان معنى ترازی به تجاره امضاء البیع به تفرق. اصلا میگید میدونید که میگید نخورید مگر با ترازی، یعنی وقتی میخواید اصلا جدا بشید راضی باشید، حتی اگه موقع انعقاد عقد هم راضی نبودید که انه طوری نی. پس ببینید میگه معنای ترازی به تجارت امضاء البیع با تفرق یا تخایر بعد العقد. تخایر یعنی فرض کنید یا امضا کنید بعد العقد، اینو میگن تخایر، یعنی امضا یا رد. این به این معناست. و لعله یناسب ما ذکرنا، این تفسیر و این ما حکیه و اونی که ما ذکر کردیم و گفتیم ظرف و خبر بعد از خبر بگیریم، مثل که بدک اینی که بگیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا و الا ان تکون ان ترازن. ای ان تکون ان ترازن میخورد به این که ترازی بعدم بشه، یه نمیگیم حتما تجارت مقید به ترازی شو، ترازی بعد العقدم درسته. و اما سنه، خب برسیم به سنت که دلیل آوردن برای بطلان فضولی. یک نبوی مستفیضه، نبوی به روایتی گفته میشه که از طریق اهل سنت به ما رسیده، از طریق امامیه تو مجامع روایی نقل نشده، میشه نبوی. منتها مستفیضه، مستفیضه یعنی از مثلا سه تا بیشتر نقل شده و بله به تواتر نمیرسه، از سه تا به بالا میشه، تا به تواتر نرسه میشه مستفیض. و هو قوله صلی الله علیه و آله و سلم ده حکیم ابن حزام، حضرت به حکیم ابن حزام گفت لا تبع ما لیس عندک، که پیشت نیست نفروش. یه چیز غایب رو مثلا مجهول رو نفروش. فان عدم حضوره عنده، خب پیشت نیست نفروش، من الان کتابم پیشم نیست ولی شما میدونید چه کتابیه، توصیفش میکنم یا قبلا دیدی، بازم میگه نفروش؟ میگه نه، این نفروش که پیشت نی یعنی که انه سلطنت نداری. این عند به معنی سلطنته. خب فضولی که سلطنت نداره بر مالگه، پس نمیتونه مالگه رو بفروشه. حکیم ابن حزام لا تبع ما لیس عندک، فان عدم حضورهی عنده، عدم حضور این شی پیش شخص، کنایتون ان عدم تسلطه علا تسلیمه، یعنی اگه نمیتونی تسلیم کنی تیر در سما رو، ماهی در دریا رو، اینا رو نفروش. خب فیکون و مسابقه، اگر معنا این باشه، این مسابقه است با نبوی دیگر که داره لا بیع الا فی ما یملک. معنای مالیس اندک رو گفتیم چیزی که سلطه نداری، وقت این همردیفه با او نبوی لا بیع الا فی ما یملک میشه، یعنی چیزی رو که مملوکه بفروش. اگه مملوک نیست مثلا ماهی در دریا مال تو نیست که، تیر در سما نمیتونی بفروشی. بعد قوله صلی الله علیه و آله و سلم، بعد از این که فهمو لا طلاق الا فی ما یملک، طلاق نیست میگه در مملوک، آخه میگن الطلاق بید من اخذ بالساق، اگه تو مالک طلاقی میتونی طلاق بدی، مرد میتونه زنشو طلاق بده، اما همسایه زن ما رو که نمیتونه طلاق بده، ما یملک نیست. این منظور سلطه است، اختیار طلاق. یا لا اطق الا فی ما یملک، ات نیست میگه در چیزی که مملوک انسانه. و باز لما ورد فی توقیع العسکری صلوات الله و سلام علیه الی صفار، نامه ای داشتن به صفار، چون امضا میکردن این نامه رو مینوشتن، میگن توقیع، توقیع به معنای وقع نهادن و امضا کردن ذیل نامه بوده. و حضرت به صفار گفت لا یجوز و بیع و ما لیس یملک. خب و ما عن الهمیری، خوب دقت کردید روایات رو، ظاهرش اینه که چیزی که انسان مالک نیست، برای سلطه نداره، معزون نیست، ولایت نداره، نمیتونه بفروشه، پس به فضولی باطله. و ما عن الهمیری، باز آنچه که از همیری رسیده که ان مولانا عجل الله تعالی فرجه الشریف کتب فی جواب بعض مسائله، مسائلی از ایشون سوال کرده بودن، ان الضیع لا یجوز ابتیاؤها، فلان زیعه رو، مثلا فلان زمین رو که سوال کردید جاید نیست خریدنش، ابتیا یعنی خریدن، الا از مالکش، او به امرهی یا مالکش دستور داده باشه، او رزم منهو یا رضایتی از او. وهم هم میگن به فضولی که وقتی داره انجام میشه که رضایت باش نیست که، بعدن رضایت میاد. دوباره و ما فی صحیح، اونی که در صحیح، این ما که میگن این ما روایت رو تقطیعش کردیم، در ضمن این روایت صحیحی که از محمد ابن مسلم اومده و اون روایت وارد شد در ارضی به فم نیل، فم یعنی دهانه رود نیل، یه زمینی بوده، اشتراها رجلو، یه مردی میره زمین رو میخره، و اهل الارض یقولون هی ارزونا، اهل اون زمین میگن بابا این زمین ما، تو از فلانی بی خود خریدی. و اهل الاسیاف، اسیاف یعنی اهل ساحل دریا، جمع صوفه یعنی همین ساحل، همینا رو نوشته، منم مطالعه کردم، اوناش یه خیلی گوش ندید به یه حرفا. خب حالا هر جا مخواد باشه، ساحل بعد چی میگن؟ میگن هیا من ارزنا. حالا اونی هم که ببینید نوشته فرق نمی کنه، بالاخره بحث این بود که سری زمین دعوا بود، مدعی داشت، یه عده میگفتن مال ماست، یه عده میگفتن مال ماست، یه کسی هم یه وسطه اومده بود فروخی زمین رو. اون چهارم که حالا بحث اصناف گفته، ولی اسیاف ماتن میگه ما اینو از مرحوم شهیدی گرفتیم، شهیدی ضبطش اسیافه، اسیاف. بله آره، وقت میگه شهیدی گفته اسیافه، جمع سیفه، سیف هم به معنی ساحل بحره، ساحل دریا، سیف، آره سیف، سیف، حالا اشباهش میشه سیف، جمع اسیاف. خب حالا هر کجا بوده بالاخره اون مکانش مهم نی، علی کل حال متنازع فیه بوده. و یقولون، اونا میگن هی من ارزنا، فقال، حضرت فرمود حواست باشه لا تشتره ها، این زمین رو نخر الا به رضا اهلها، یعنی جور هم نباشه که فضولیان به تو بفروشن بعدن اجازه اهلش ملحق بشه، واظب باش نخری. اینم ظاهرش اینه که باطله. روایت بعدی رو ببینید تا به جواب برسیم. و ما فی صحیح، این ما که میگه یعنی باز حدیث مفصله، یه بخشش اینه، ان محمد ابن قاسم ابن فضل فی رجل، این روایت معنی کردنش یه خود دقت میخواد، فی رجل اشترا من امرأت، رجلی خرید از زنی، خوب دقت کنید، من آل فلان، این زن از آل عباس بود، از بنی عباس بوده، اسمشو نیورده چون تقیه بوده، او زمان مسئله میپرسن از امام و نمیگفتن که این زن مثلا مال بنی عباسه، که گرفتاری برشون پیش نیاد. یه زنی که این زنه از آل عباس بود، بنی عباس. خب ببینید، فی رجل اشترا من امرأت من آل فلان بعض قطائهم، خرید این مرده از یه زنی که این زن از آل فلان بود. خب اشترا مفعولش چی میشه؟ بعضا میشه. خرید اون مرد بعض قطایه این آل فلانو. قطایه یعنی زمینایی که سلطان داده بود، اینا قطع قطع میکردن در اختیار افراد میذاشتن. وقتی اراضی گاهی مفتوحت و هموطن بود، گاهی مفتوحت و صلح هم بود، حق نداشتن به کسی بفروشن. آخر مکاسب محرمه نوع خامس داشتیدا که اراضی مفتوحت و هموطن یعنی با قهر و غلبه سپاه اسلام فتح میشه. وقت این مال مسلمینه، در هر زمانی باید عینش بمونه، از منافعش استفاده کنه. اگه مفتوحت و صلح هم باشه میشه مال امام مسلمین، نه مال شخص و مال مقام امامت میشه. اگه با صلح بیان تقدیم بکنن مثل اراضی خیبر و اینا، وقت اینا رو میخوان بگن کسی حق نداره رقبه زمین رو بفروشه. این منافعش رو مثلا میفروشن و بعد یه سالیانه به عنوان خراج مقاسمه میگن بیارید به بیت المال بدید. حالا اینجا این زنه اومده یه تیکه زمین، این زمینای خراجیه مثلا یا همین قطایه ملوک به این زنه داده بودن، این زنه اومد زمین رو فروخت به یه مردی. از امام پرسن، امام گفت نه نخرید. چرا نخرید؟ برای اینکه او سلطان جائر بوده، این زمین رو حق نشه به این زنه بده، این زنه مال غیر اومده فروخته، این مال بیت الماله، فضولی میشه. بعضه خواندیم دیگه. اشترا بعض قطایه رو که سلطان به این زنه داده بود. فکتب علیها، خوب دقت کنید، کتب این رجل، علیها یعنی بر این مرأه، کتابن. این کتابن میخواد بگید یه قراردادی مرده نوشت. اول قرارداد مینویسن، بعد چکار میکنن؟ پول رو رد و بدل میکنن و جنسو. حال میگه این مرده یه قرارداد با این زنه نوشه قباله، ولی هنوز چیز رد و بدل نشده، ما رد و بدل بکنیم یا نه؟ امام فرمود نه. یه عبارت یه جور معنی کردیم. و کتب اون مرد علیها بر این مرأه کتابن، یک کتاب یعنی قولنامه، مثلا قولنامه بد نیست، که انها قد قبضت المال، نوشت که خب قبضت این زن مار رو، و حالا این که لم تقبسو، هنوز اون زن مار رو نگرفته. حالا اینا همطور نوشتن که گرفت، دیدید می نویسن که پولو گرفت و اونم میگن جنسو دادو، منتهی همطور یه قولنامه است، وقت بعد میخوان رد و بدل بکنن. خب نوشت که انها یعنی مرأه مالو گرفته، یعنی پولو، و حالا این که لم تقبسو، هنوزم پولو نگرفته بود. خب فیوتی هل مال، این رجله که این زمینو از این زن خرید، آیا مالو یعنی پولشو که تو قولنامه نوشتن بهش دادیم و هنو نداده، این پولو بهش عطا بکنه یا نکنه؟ ام یمنه ها، یا منش بکنه؟ قال قل لهو، امام به او واسطه گفت برو به او مرده بگو که یمنه ها اشد دل من، یعنی من بکند این زن رو شدیدترین من، یعنی پولو به او زنه نده. چرا؟ فانها باعت مالم تملکو، برای اینکه زنه چیز رو فروخته که مالک. خواهی گه فضولی درست بود، امام میگفت که عیب نداره، درسته، یا من خودم اجازه دادم مثلا، پس معلوم میشه فضولی باطله، مال غیر رو نمیشه بفروشی.
زمین میشه مال مرده؟
بله.
زمین مال مرده؟